در سفر خود به افغانستان طی سخنانی به گروه طالبان هشدار داد که یا از روند صلح حمایت کنند و یا با حملات مستمر نیروهای افغان و ناتو روبرو خواهند شد. وی که برای یک دیداری با مقامات دولت افغانستان وارد کابل شده است، در سخنانی گفت لازم است گروه‌های شورشی سلاح خود را به زمین گذاشته و با پذیرفتن قوانین افغانستان و احترام به حقوق زنان و جامعه مدنی به خشونت‌ها پایان دهند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا افزود کشورش از تلاش‌های دولت افغانستان برای مذاکره و مصالحه با طالبان حمایت می‌کند و از کشورهای منطقه خواست تا با این روند همکاری کنند. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. تشکر میکنم ازتون. آقای دکتر، من 28 سالمه و راجع به ازدواج سوالم این هستش که چیزی که تو ذهنم هست این هست که فکر کنم خیلی منفعلانه رفتار میکنم، با اینکه مثلا فکر کنم یه چیز مهمه و دوستم که روابطی توی زندگی داشته باشم، ولی کار خاصی براش یا نمیدونم که چی کار باید بکنم، یا خیلی سنتی فکر میکنم، یا هیچ کاری عملا نمیکنم.
اولی که هیچ کاری نمی کنین تو سنت یاد بشه، ببخشید نفستون می پیچه، ممنون میشم. ببینید عزیز، بسیاری از مردم شما نشنین بگن ورزش دوست دارم، 20 سال ورزش نکردم، کتاب خوندن دوست دارم، 30 سال نکردم. خب شما مثل اونایی، یعنی من و شما قراره انگیزه، یعنی نیت و انگیزه و هدف داشته باشم و اینم غالبا وقتی به وجود میاد که ما احساس احتیاج میکنیم، چون احتیاجه که زمینه رو برای انگیزه و هدف به وجود بیاره، و یا صبر کنیم و یا دوست نداریم. بنابراین
من اینکه باور به چیزی ندارم، دوست ندارم، خوب نمیدونم، کلی معلوم. خب هم کسانی شما تاله شنیدی بگه مطالعه بده، ولی اونقدر براشون مهم نیست.
فکر میکنم اینا باشه، بیشتر نمیدونم چی کار باید بکنم، یا میگم فکر کنم یکم سنتی فکر میکنم، مثلا اگه که توی جمعی هستم مثلا از کسی خوشم میاد، نمیدونم چطور میتونم رابطه برقرار بکنم. و مثلا
اینکه با اون آدم نگاه میکنی لبخند میزه،
آخه مثلا اون والدی که درونم هست، اصلا اون که اصلا وقتی که از یه نفر اصلا خوشم بیاد اصلا رفتارم عجیب میشه.
خب خب نه ببینی با والده درگیر نشید. داستان از نظر من این است که شما نگاهی واقع بینان ندارید از این موضوع وحشت. اصلا فرض کنید شما از کسی خوشتون میاد و میرید به سمتش، چی میشه؟ چرا میخواد ببینید لغت سنت و والد و اینا مشکل حل نمیکنه، چون اینا یکی از یعنی من بگم به اونجا مرتبه. چرا اینجوریه؟ والد یعنی چی؟ این پدر یا والدی که شما راجعش کنید به شما باید و نباید و درست و غلط و خوب و بدی میگه که 5000 سال سابقه داره، از 10 تا 9 تا شما غلط و بدبختی و بیماری. خب راه کنید. علاوه شما به عنوان یه انسان وقتی برای خودتون این حق و قائل باشید که من یه نیازی و یه میلی و یه اشتیاق سالم طبیعی دارم که به سمت جنس مخالف کشیده و کشانده بشم و این اساس زندگی و هستی و تداوم حیاته که از طریق ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی و تاریخ و فرهنگ و جامعه و خانواده و مذهب در من گذاشته شده. خجالت من برای چی؟ مثل کنم بگم من خجالت کنم جلو شما آب بخورم یا غذا بخورم، خب معلومه من حالم بده. بنابراین با لغت منفعل یا سنتی یا والد مثلا برگرد بگید من یه نگاهی درباره این موضوع دارم که بد است و غلط است و غیر واقع بینانه، باید عوض بشه. یعنی روزی که اینگونه باش برخورد کنین خب اون وقت مسئله است. علاوه صمیمانه و صادقانه باید به خودتون بگید چقدر برای من اصلا ازدواج مهمه، جنس مخالف مهمه، رابطه جنسی مهمه، تشکیل خانواده مهمه.
فکر کنم اون خیلی مهمه، حتی به حدی که بعضی وقتا فکر میکنم که اصلا بیشتر از حدی که در خودم مهمه اصلا، حتی از اون طرف اصلا.
خب آخه شما که ملاک نیستید عزیز، آخه معلوم نیست که. ببینید عزیز، این که شما میگید من بی خودی برای خودم بزرگش کردم، من مطمئن نیستم نظرتون آخه درست باشه. میدونید یعنی ای بس و شما همینقدر که مثلا یه دو دفعه دستون بالا میبرید فکر کنید به اندازه کافی ورزش کردید، حال که 20 دفعه هم لازمه. ببینید شما یه مقداری حرفایی که میزنید دو تا چیزه، یکی یه مقدار حالت خودمداری و خودمحوری پیدا کردید، خودتون مدار و محوره، و دوم فکر میکنید جواب سوالات مهم رو در همین چارچوبی که هست یا با آنچه که هستی تو میدانی دارید، در حالی که اگر فرصت رو بدید نخواهد بود. یا شما یه دختر 28 ساله بدون تردید اقلا 15 ساله، من معتقدم 1500 دفعه دیدی دخترهای دیگه یا مردهای دیگه در ارتباط با دیگران چه میکنن، اونم هم فیلم دیدی. خب پس دیگه قرار باشه اینقدر یاد نگیرید که دیگه چی یاد میگیرید؟ نه، شما باید واقع بینانه بپذیرید. ببینید عزیز، برخی از ما از جنسیتون راضی نیستیم، برخی از ما از رابطه جنسی خوشمون نمیاد به دلیل بسیار، برخی از اوقات ما اعتماد و اطمینان به خودمون و دیگران نداریم، خیلی از اوقات آدم مضطرب و نگرانی هست. خب این هاست که مسئله ایم.
شکر اعتماد و اطمینان به خودم ندارم شد
خب.
یکم کلا مجموع اعتماد به نفسم فکرم پایینه.
خب من البته اونو نمیدونم. آنچه که میدونم این است که شما ببینید پاسخو میشه اینجوری داد. فرض کنید شما یا مجسم کنید یا یادتون بیاد خاطره ای توی مهمونی بودی از یه آقای خوشتون اومده، چرا لبخند نزدید؟ چرا به سمتش نرفتید؟ چرا یه بهانه ای برای صحبت پیدا نکردید؟
چرا؟ چون که این اتفاق همین اخیراً افتاد، چون که فکر کنم یکم خودم مثل شیء و کالایی میدم که اگه به طرف یه نفر برم حس میکنم که دارم خودم بهش غالب میکنم.
خب آیا این نظر درستی است؟ حالا اگر مردا این کار کردن خودشون شیء هستن که دارن غالب میکنن؟ اگر شما یه رابطه انسانی رو میخواید از کسی نمیخواید استفاده و سوء استفاده کنید، چرا فکر میکنید این گونه است؟ آخه ببینید منصفانه نیست.
فکر میکنم اگه که اون رابطه قرار بوده شکل بگیره چرا اون طرف نیاد به سمت
من؟ برای اینکه خب این اصطلاح عجیب و غریب، مگر آدم ها در یک آن گرسنه‌شون میشه؟ مگر در یک آن هست که آدم ها از هم خوششون میاد؟ یا آدم
خیلی خیلی چند با من اتفاق افتاده که کسی مثلا من به طرف من بیاد.
خب دو تا دلیل داره عزیز. دلیل اول این است که شما یه جوری خودتون رو نشون میدید که بقیه از شما میترسن یا فکر کنن برای چی این کارو. دوم اذیت نشید، احترام شما مربوط نیست، اونقدر جذاب نیست. یا در جایی که میرید شما در رده بقیه نیستید. یعنی یک کمی واقعی بینانه موضوع نگاه کنید. ببینید همین جاست که من آدمایی دیدم که به لباسشون نمیرسن، به آرایششون نمیرسن. به
بر... این نیست. ولی همون مورد اول که گفتیم که یه جوری رفتار میکنم که اصلا کسی میترسه بیاد به طرف من، چون میخوام مثلا ظاهر مغروره از خودم نشون بدم
که چی بشه؟
چون فکر میکنم اگه برم به طرف کسی همون چیزی که گفتم در این ظاهر میخوام نشون ندم.
حالا بذارید من به شما بگم، غرور یعنی یه بیماری.
بله.
حالا من بی خودی غرور چیه دارم؟ یعنی من میخوام برگردم بگم من زن یا مرد نیستم، من اهل عشق و عاشقی نیستم، من کسی رو دوست نخواهم داشت، من دنبال رابطه جنسی نیستم. خب این کلمشون دنده یه آدم بیماره. چرا خودتون اینجور باید معرفی کنید؟ ببینید برمیگرده به برداشتهای شما از اینکه زن و مرد چه هستن، از اینکه اصلا در رابطه میان زن و مرد چه اتفاق میفته. ببینید برخی از مردم هستن که رابطه میان زن و مرد رابطه کثیفه، حیوانیه، شهوانیه، خاک تو سریه، بدبختی میبینه. خب معلومه چرا آدم خودشو نشون میده تو این کاره، هیچ کس نشون نمیده. ولی نگاه غلطه، نظر غلطه. و به همجه هست که
شاید توی مثلا به خصوص دوران حالا پنج از چهار سال گذشته، نه قبلش، یعنی دوران مثلا خود به 18 سالگی تا 24-5 سالگی، من اون موقع به خاطر درسم و اینا اصلا فکر نبودم که وارد رابطه بشم مثلا تا 24 سالگی.
نه من جمله را یه جوری میگم، شما به خاطر اینکه درگیر رابطه بشید اینقدر درس میخوندید؟
نه من اصلا درستم خیلی نمیخوندم چون رشته مورد علاقم نبود و دانشگاه سختی بودم، اصلا مشکل داشتم با رشتم و خیلی بد تلاش میکردم که برای فوق لیسانس رشتهی که دوستم تغییر رشته بدم اینا، و علاوه بر این دوتا خواهر بزرگتر خودم داشتم که موقع باز نکرده بودم و من فکر میکردم خب تا اونا رو باز نکرم خب من که نمیتونم.
خب اینم این گرفتاری خانوادگی شما. خب دیگه همه آخه عزیز، وقتی همه کارا خرابه، وقتی من مهمونا رو دعوت نکردم، غذام حاضر نکردم، خودم هم خونه نیستم، بعد انتظار دارم چه مهمونی برپا بشه؟ رو خط باشید، بذارید پیام رو بشنیم با هم صحبتتون ادامه. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری، از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی، هم از آیاره، سپ آیاره، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و اروین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com. 310-205-9000. 310-205-9000.
دکتر آلن پرشی همین یک شنبه در ساعت 3 بعد از ظهر به سوالات شما در زمینه صدمات شدید بدنی، جنایی، ریل استیت و ورشکستگی پاسخ خواهند داد. 818-688-2225.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال ماشین های جدید مرسدس بنز هستید؟ وقت خود را بیهوده تلف نکنید. از نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب ترین شرایط و سرویس برتر مرسدس بنز ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. 1-800-GO-MERCEDES عضو 08 و 5050 منتظر دیدارتان هستم.
های کسی جان کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا من میرم پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو اسلینج کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، جوشا و خال‌های صورت، پذیر بوتاکس، جولی درم، ریویس. همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizclinic.com دیدن فرمایید.
این برش حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
راز؟ زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقاً همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. ولی ایران بفرمایید.
آقای دکتر، مثلا همین دیروز اتفاق افتاد که من یه نفر که خیلی هم کم میشناسمش، اصلا ممکنه اگرم بشناسمش اصلا خوشم نیادش، ولی اینطور به صورت پتانسیل فکر میکنم که شاید بد نباشه برای من. اصلا من دیروز توی یه جمعی اصلا راحت نشسته بودم با همه رابطش، اصلا به محض اینکه اینو دیدم یه حالت خارج از کنترل، فکر کنم رنگم اصلا قرمز شد و اصلا خیلی تجربه آور بود برای خودم. مثلا تا حالا من فقط یه رابطه داشتم که یک سال تموم شده، اونم اصلا رابطه هم که شکست به دلیل این بود که من اولین باری که ایشون رو دیدم اصلا فکر میکنم که ایشون با یه نفر هست، به خاطر همین رفتم باش عادی بود و این رابطه مثلا اولش تونست شکل بگیره. اینجوری هم
نه ببینید عزیز، من امروز رو کنم رو خط تلویزیون همه کسی رو داشتم، البته نیامد. ببینید، مهم اینه که من و شما وقتی با دیگران ارتباط برقرار میکنیم خودمون رو چه کسی میدانیم و هدف و نیت و آرزو و میل ما چی. اگر من وقتی که شما رو میبینم هدف و آرزوی دارم که ضرر شماست، آسیب به شماست، استفاده و سوء استفاده از شماست، هیچ غیر عادی نیست. مگر اینکه صدها بار این کار کرده باشم که حتی نتونم به شما نگاه کنم و ضمناً بدنم واکنش نشون نده، ضربان قلبم بالا نره، یه کمی بدنم عرق نکنه، یا اگر جز کسانی هستم که در یه چنین شرایط نگرانی و ناراحتی صورتم قرمز میشه، قرمز نشه. ببینید، بذار راحتتون کنم، شما نیت بدی دارید. درست است که نیت خودتون در چارچوب ازدواج خوب میدونید، اما این رو واقعا باور ندارید، یا حداقل راه اون رو تا زمانی که قطعی و نهایی نشده درست نمیدید. به همجاز که در گذشته آدمایی که اگر به مردی یا زنی نگاه میکردن، یا به زنی نگاه میکردن یا به مردی مثلا نگاه میکردن که اون سرخ بشن، روزی که میان خواستگاریشون و بعد ازدواج کنن بسیارم پررو میشن. ببینید، موضوع در این است که چرا برخی از مردم به چشم آدم‌ها نگاه نمی‌کنن، چرا برخی از آدم‌ها سرشون همیشه پایینه. برای اینکه فرضشون اینه که اگر کسی به چشمان من نگاه کنه نیت بد یه مقداری به هر حال متجاوزگرانه من رو میتونه تشخیص بده، در حالی که اگر من فکر میکنم که کسی هستم که کاری که میخوام بکنم علیه دیگری نیست، آسیب به دیگری نمیزنه، هدفم این نیست، تصور من این است که از این گفتگو، از این رابطه فایده‌ای برای هر دوی ما مترتبه، معلومه که خجالت از نگاهم نمی کنم. بنابراین این ماجرا، این که من وقتی که به جنس مخالف نگاه می کنم سرخ میشم، نشون دهنده فکر بد و غلطی است. درست مثل بچهای فرض کنین 10 11 ساله که این مادرشون رو حامله ببینن ناراحت میشن، چون تمام مدت دارن به رابطه جنسی که موجب این حاملگی شده فکر میکنن، و بعدم فرضشون برای اینکه دیگران هم اینو میفهمن. خب خیلی متفاوته که من فکر کنم فرض کنید مادر من حامله است تا اینکه فکر کنم مادر من درگیر رابطه جنسی شده و اون به ذهن من بیاد. به همینجاست که مثلا دوست ندارن یا خجالت میکشن. خجالت از چه میکشن؟ خجالت از رابطه جنسی میکشن. ببینید در یه فرهنگ و جامعه سنتی که شما بهش اشاره فرمودین، یک باور بیمارگونه ابلهانه‌ای در خصوص مسئله زن و مرد وجود داره و در اونجا موضوع انسان تبدیل میشه به مسئله زن و مرد و تبدیل میشه به آلت تناسلی و تبدیل میشه به تمام تحریکات جسمی، و به همجاست که این همه حساسیت رو میبینید که صبح تا غروب این موجودات به قول خودشون روحانی دارن درباره جسمانی ترین جسمانیات حرف میزنن، یا تو نجاساتن یا تو روابط هستن یا تو پولن، و حرفاشون هم فقط همینه، دشمنیاشون هم فقط در این است که این منافع رو میخوان از ما بگیرن. ببینید اون زمینه ذهنی است که شما درش بزرگ شدید، یعنی زمینه ذهنی که فرض کنید به شما گفتن صورت رو بپوشون، رو تو بپوشون، رو تو نبینه، نامحرمه نبینه، نگاه نکنه، خب چه بر سر آدم میاد عزیز؟ یعنی من تبدیل میشم به یه موضوع و یه موجودی که درست پس این که آدم ها تو دستشویی که میرن هیچ دلشون نمیخواد مردم برن اون تو ببینن، یا مردم دعوت نمیکنن. چرا؟ برای که کثیفه. حتی آدم ها پنهان میکنن رفتن دستشوییشونو، یا آدم ها کوشش میکنن که کاری بکنن که صدایی یا بوی بیرون نره. خیلی طبیعی است. اینه که وقتی که من در چارچوب ارتباط با دیگری این حالو پیدا میکنم، نشون دهنده این است که آگاه و ناآگاه، آشکار و پنهان، فکرها، احساسها، انتظارات، احتیاجات بد و غلطی دارم. ای بسا اصلا هم نیست، خودم این گونه فکر کنم. مثلا فرض کنین آدم ممکنه خجالت بکشه که به کسی بگه من کمک کن. به همین جد است که من همیشه عرض کردم آدم سالم، حتی
ببخشید وسط حرفتون خجالت بکشه به کسی بگه من کمکت کنم.
دقیقاً. برای که ببینید موضوع اتفاقا همین مسئله این است که من همیشه گفتم آدم سالم کسی است که احتیاجات خودشو برآورده میکنه. آدم سالمتر از او کسی است که به دیگران کمک میکنه. آدمی که از همه اینا سالمتره میذاره دیگران بهش کمک کنه.
بله.
و به همین جهت است که من و شما قرار این موضوع رو به عنوان عیب و ایراد و نقص نگیریم. من خاطرم از اوایل که اومده بودم امریکا هیچ یادم نمیره. وقتی وارد امریکا شدم رفتم توی مغازه، یکی اومد جلو گفت می آی هلپ یو، من اصلا عصبانی شدم. یعنی فکر کردم اولا من چه دست با چلوفتی هستم که این میخواد هلپ کنه منو، بعدم فکر کردم که چرا فکر میکنه من محتاجم، از اون گذشته این کیه که میخواد به من کمک بکنه، بعد من چه بدبختی منو میبینه که فکر کنه احتیاج به کمک. میدونید این مثل که شما یه جا استایش کس بیاد بگه این یه دلار رو یا این یه تومن رو بگی که شام امشبت باشه. خب آدم میتونه احساس کنه اون چه نظری راجع به من داره. به همین جهت است که من و شما وقتی که در یه محیطی بار میاییم که وجودمون میشه با شرم و خجالت و گناه، وقتی این شرم و خجالت و گناه در هم آمیخته شد، با خودش استراب و افسردگی و خشم و استرس رو میاره. یعنی اینا همه دست به دست هم میده و منو تبدیل میکنه به یه موجودی که فکر میکنم درم روی یه مقدار شیشه‌ای که یه ذره فشار بیاد ممکنه پایمو زخم کنه راه میرم، نه یه جاده صاف. به همه زندگی رو مشکل میکنه. و الا شما به عنوان یه زن اگر میپذیرید که حق دارید انتخاب کنید و حق دارید بگذارید دیگران شما رو ببینند و انتخاب کنند، و بعد با هم آشنا میشید، صحبت میکنید، گفتگو میکنید ساعت ها حتی صدها ساعت، تا به این نتیجه برسید که به درد هم میخورید یا نه، هیچ کس هم قصد آزار و آسیب و استفاده و سوء استفاده از دیگری نداره، چه دلیل داره که پنهان کنیم؟ چرا مردم در اروپا و امریکا راحت با هم قرار میذارن و میرن و میان؟ چون فرضشون بر این که خودشون قصد کاری ندارن، دیگران هم اینجوری فکر میکنن که دو نفر با هم دوستن. خب دوستن این دوستن، مثل آدمی که رفته رستوران داره غذا میخوره. من که نگاه نمیکنم با آدمایی که داخل رستوران میگن خاک تو سرتون بدبختا شما اینجا نشستید غذا میخورید. اما روزی که من غذا خوردن بد بدونم هست، به اینجاست که ممکنه ماه رمضان اینجوری فکر کنم. چرا؟ برای این که فکر کنن اینا دارن کار بد و گناه میکنن و در نتیجه اون احساسو داشته باشم. بنابراین همه اینا برمیگرده به اون نظام باورها و اعتقاد من و فلسفه و جهانبینی من. من چگونه به موضوع نگاه میکنم؟ شما حتی نگاه کنید، یه مشکلی که شب عروسی وجود داره این هست که آقایون برخی از اوقات ناتوانی جنسی پیدا میکنن و اصلا توانایی تمایلات جنسی رو که ابراز کردن ندارن، در حالی که ابدا نشدن، و خانوما تبدیل میشن به یه آدمایی که آنچنان از نظر استراب و نگرانی و عضلات و ماهیچه بسته میشن که امکان هیچ ارتباطی رو به وجود نمیارن، در حالی که در حالت عادی اصلا مشکلی نداشتن یا نخواهند داشت. ببینید پس چه اتفاقی میفته؟ تازه شب عروسی است، تازه همه آمدند و شب مراد است و بقیه جواد و باقر و همه اینا خودش از اون داستان هاست، و بعدم اصلا هدف از عروسی و این همه داستان و نمیدونم هجله و ماجرای در گذشته که حتی منتظر بودن تا بالاخره جواب این ماجرا هم شنیده بشه. خب در این همچین محیطی شما هنوز در همین زمان من شما آدمای تحصیل کرده و آگاه مردم با مشکل ناتوانی جنسی و زنا با مشکل عدم آمادگی روبرو میشن. خب اینا نشون دهنده این است که باورهای پیچ در پیچ کودکی ما همچنان در ذهن و وجود ما آنچنان لانه کرده که مانع از این میشه که من و شمایی که سر بر آسمان داریم بتونیم دست و پامون از لجنی که توش گرفتار هستیم بیرون بکشیم. به همین جهت است که مشکل شما نظام باورها و اعتقاداتتونه، مشکل شما فلسفه و جهانبینیتونه که باید بهش نگاه کنید و توش تجدید نظری بکنید و با اون راحت و آسوده باشید، از این که دستتون دیده بشه، از این کسی صورت شما رو ببینه، از کسی به پای شما نگاه کنه و بکنه. ولی روزی که شما این کارا رو بد میدونید یا او رو بد میدونید یا خودتون رو مسئول و مقصر میدونید، خب گرفتاری است دیگه. این همون بازی است که شما میبینید یه کوششی میشه در این که زن و مرد رو از هم جدا کنن، بعد زن خودش رو به صورتی در بیاره که دیده نشه، حس و احساس نشه، شاید از این طریق اوضاع آروم بگیره. حالا تو اون جوامعی که این همه بسته هستن، نگاه ها و انتظارات و احتیاجات و گرفتاری ها و بیماری ها بیشتر از اون جاییست که آدم ها راحت و آسوده هستن، هر کسی رو هر گونه میتونن نگاه کنن و مشکلی تو این زمین هستن و بعد از این مدتی اصلا نگاه هم نمی کنن، رد میشن و اصلا نمی بینن و یا براشون فرقی نمی کنی که طرف زن است یا مرد، زیبا یا خوشتیب هست یا نیست. ولی وقتی که آدم تشنه هست و محروم و بعدم تازه من شده، در معرض این خطره. این گرفتاری است که وقتی در یه فرهنگ و جامعه جا میفته، بعدم به صورت یک حال و احساس و فلسفه و جهانبینی و باور و اعتقاد و راه و روش زندگی وارد سیستم ما میشه. حتی بسیار از وقت آدمایی که اصلا به این چیزا باور ندارن رو میگیرن، سرشون رو کج میکنن، مستقیم حرف نمیزنن، چشم به چشم میندازن و هزار گرفتاری دیگه که صبح تا غروب آدم میتونه شاهد بشه. بنابراین شما اگر بتونید با یه خانومی که روانشناسه و این موضوعها رو راحت تر میتونه با شما صحبت کنه، به شما فرصت و اجازه میده که خودتون باشید، وجود زن بودنتون رو حس کنید، احساس کنید، ابراز کنید، اون وقت است که از این ماجرا بیرون میاد و مسائل و مشکلاتی هم برای خودتون و یا بعدن تو زندگی زناشوییتون به وجود نمیاد. در غیر این صورت گرفتاری است. مسئله را اصلا سراغ موضوعهای دیگر نبرید. از نظر من اینا برمیگرده به نظام باورها و اعتقادات بیش از هر چیز دیگه‌ای که از طریق اونها متأسفانه احساسات و عواطف و هیجانات ما هم شکل و فرم بده. بله، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آره،
دکتر
چه کتابی که در این زمینه به من کمک کنه معرفی کنید؟
نمیدونم، یعنی ببینید، من به فکر کنم اگر برید سراغ، اگر ایر فارسی میخواید، مراکزی که کتاب فروشی هستن، اگر به اون دوستی که اونجاست بگید معمولا خبر دارن. اینکه کتابی بگه چگونه میتونی، انگلیسی ها رو دیدم ولی من چون هیچ وقت شاید این موضوع برام مسئله اونو باید برمان، اگر به من بگیرم اسم چیز رو بر ندارم، ولی اگر به شما بگم شما برید روی فرض کنید گوگل یا اینترنت یا برید روی کتاب فروشی، نه در امریکایی برای انگلیسی براتون مسئله نیست، چون کسانی که تو کتاب فروشی کار میکنن دقیقا میدونن شما میخواید 20 صفحه بخونید یا 2000 صفحه و میخواید مایه علمی مسئله رو بدونید یا فلسفی و اعتقادیش رو، میتونم بهتون کتاب مناسب معرفی کنم، اونا خیلی بهتر هستن. منم الان چیزی به ذهنم نمیرسه عزیز. در آخر خوش
آمدید. شما خسته هستید؟ من یه سوال دیگه بپرسم یا یه
دو دقیقه بخصم. من وقت دارم، بفرمایید.
دو دقیقه من آقای دکتر خیلی از کوه رفتن خیلی علاقه دارم و اینا، دو سه سالم هست مثلا تا ماهی یک بار میرم ولی اصلا هیچ بهتر نشدم، خیلی خوشم میاد ولی در این حال ترسم دارم، در حدی که اصلا از عضلاتم میلرزه و اینا، هرچند میرم زیاد بهتر نمیشم با نظرتون.
از چی میترسی؟
از نمیدونم، از ارتفاع میترسم فکر کنم.
خیلی هستن عزیز، برای که بینید ترس از افتادن و رها شدن یه ترس تقریبا طبیعی است، اما با سه تا ترس به این دنیا میان، ترس از زیر پا خالی شدن یا همین ارتفاع، ترس از صدای بلند ناگهانی و چیز تازه است. یه دلیلش هم برخی از اوقات اون تعادل گوش میانی هست که کمی زودتر فرد رو مثل اینکه در معرض خطر قرار میده، ولی چون بیشتر اونا ریشه از اون ترس طبیعی است که به یه استراب و نگرانی تبدیل شده، باید با یه کسی کار کرد و معمولاً چون صحبت قبلی تو هم هست، یه استراب تعمیم یافته است که همه جا سر میزنه و میتونه همطور که درباره رابطه جنسی، همطور که میتونه درباره پول باشه یا باورهای مذهبی باشه، میتونه به مسئله خواب و بیداری یا افتادن از بلندی مرتبط باشه. اینکه با یه کسی اگر صحبت کنید کمک میکنند و بری با رفتن و آمدن کمی بهتر میشه، ولی نباید خودتون در معرض خطری قرار بدید که احساس بدی داشته باشید، چون اون احتمال داره بعدا نخواهید کوه برید، در حالی که اگر از یه جای مطمئن راحتش برید که نگرانتون نکنه، بعد از یه مدتی همه چیز براتون به تدریج عادی تر میشه. یعنی ورود است به اون چیزی که نگرانش هستید، ولی به آهستگی در شرایط نسبتا مطمئن که بتونه زهر و سم اون نگرانی رو از بین ببره. ولی اینکه انتظار داشته باشید چون 4 دفعه با ترس و لرز رفتم بالا حالا بهتر میشم، برخ از اوقات بدتر هم میشید. حتی تو خواب و رویاهای شما میتونه بیاد تازه کار دستتون بده. اینی که من هیچ وقت با اینکه کاری رو که ازش میترسیم و وحشت داریم درش به یک باره درگیر بشیم یا بیش از حدی که به ما یا در ما آرامش وجود رو انجام بدیم، اصلا باش راحت نیستم و یه همچین چیزی رو توصیه نمی‌کنم. بنابراین من اگر فرض کنید از بلندی و کوه میترسم، نمیرم کوه، من حالا فعلا از پله‌ها میرم بالا که راحتم تا به تدریج به کوه برسم، یا از تپه میرم بالا و میام پایین تا به تدریج کارم به کوه برسه، تا اینکه برم با استراب و نگرانی برم بالا و بیام. متاسفانه و معمولا این نوع کارا میتونه حتی اوضاع رو بدتر کنه تا اینکه انتظار شما داشته باشید بهتر بشه. به هر حال با اینکه صحبت کنید، مشکل استراب عمومیتون اگر حل کنید، اینا رو هم میتونن بهش توجه کنند و راهی برش پیدا میشه. برای خوش نشان بادید.
تمنا
تمنا شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جور های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در سیلا، سینتری در پیکوچاندار مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان سینتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید. The second Iranian-American Women's Leadership Conference, Pathways to Success, Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County Hotel in Costa Mesa. Coastline Community College is proudly sponsoring the second Iranian-American Women's Leadership Conference in Orange County. Meet the movers, shakers, and leaders of the Iranian-American women's community from across the U.S. Listen to their inspiring stories, participate in empowering sessions, network with career advisors, and pursue your personal success with advice from these leaders. Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County in Costa Mesa. The entire program will be in English. To register, visit our website at iawleadership.org or call 714-241-6154. 714-241-6154.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین محل برای از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر، 7 روز هفته در خدمت شماست. نیو لوک در دو محل گلندل و انسینو جنب سینمای تاون سنتر. newlookskinsenter.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر همین شنبه از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی در کانکوردیا یونیورسیتی در مونترال خواهم داشت. همچنین در روز یک شنبه 23 در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با اضطراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری این دو کنفرانس در تورنتو شرایتون است که در ریچموند هیلز هست در هایوی 7، و کارت ورودی هم اکنون رو میتونید دریافت کنید یا فقط کافیست دقایق چند زودتر تشکره در خدمتون خواهم گذاشت. و این نکته رو عرض کنم، به همجهت فردا که عازم سفر هستم در رادیو نخواهم بود و دو برنامه خوب تقدیم حضورتون میشه. همچنین به آگاهی دوستان که در منطقه لس آنجلس هستم میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت، و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم برای دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان که از پورتوریکو صورت میگیره. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر که هزینش فعلا خوبه ولی حتما افزایش قیمت خواهد داشت با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و ضمناً یادآور میشم که آقای دکتر محمدی در چهارشنبه 26 و 2 و 9 نوامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در باره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD در کودکان و بزرگسالان به رایگان کنفرانس 2 ساعته خواهند داشت. و از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید بهشون تلفن کنید با تلفن 818-451-6666 451-6666. محل برگزاری این کنفرانس 16001 ونتورا بولوار در انسینو هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید. الو بفرمایید. سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم آقای دکتر، از این برنامه‌های خیلی خوب هم ممنونم.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر اگر بنده اجازه بفرمایید، من یه سری از کلیات زندگیم رو توی 7 یا 8 مورد خدمت شما عرض میکنم و بعد مشکل هستیم رو.
خواهش میکنم.
من آقای دکتر 30 ساله هستم، فرزند 4 خانواده‌ام، 3 برادر از خودم بزرگتر دارم و 1 خواهر کوچکتر از خودم. بزرگترین برادرم 10 سال به من اختلاف سنی داره و خواهر کوچکترم 10 سال از من کوچکتر. ارتباطم با پدر آقای دکتر بسیار ارتباط بدی بوده، از دوره کودکی تا حتی همین الان که هستم پدری داشتم که مخالف استقلال فکری ما بوده و نوع ارتباطی که ما با ایشان داشتیم یک ارتباط فرماندهی و سربازی هم اصلا نبوده، یعنی متاسفانه حالتی بوده که شبیه فرمانده و نگهبان حتی، یعنی ایشان مسئولیت کاری رو هم اگر بفتی ما میگذاشت اون رو باز هم خودش انجام میداد. آقای دکتر، من برادر بزرگتر که داشتم دوره کودکی خیلی ترخی رو برام رقم زده بود، چه به لحاظ تنبیهات، چه به لحاظ برخوردها و خاطرات بعد. تقریبا 8 سال قبل که من دانشگاه قبول شدم رشته ریاضی خوندم. از اون سال به بعد سعی کردم زندگی جدا برای خودم درست بکنم، یعنی از خانواده و پدر مادر تقریبا جدا بودم. دوره دانشجوی ممتازی نبودم، اما چون یه طوری ارتباط عینی با مسائل ریاضی میتونستم برقرار بکنم توی اکثر کلاس ها مورد توجه اساسی بودم. مورد بعدیم آقای دکتر، از دوران کودکی دبستان از کلاس ورزش همیشه گریزان بودم و توی ورزش همیشه نمرات کم میگرفتم. از کودکی علاقه خیلی زیادی به ادبیات داشتم و به هنر. تقریباً آقای دکتر توی این 15-20 سالی که شاید از بگم 12 سالگی خاطرم هست، کارهای خیلی زیادی رو شروع کردم، به خصوص توی این 6-7 سالگی دانشجویی، ولی هیچ کدوم رو نتونستم به انتها برسونم. نوع ارتباطم با دوستا خیلی ارتباط محدودی بوده. دوره دبیرستان من بیشتر از 4-5 تا دوست بیشتر نداشتم و ارتباطی که با اون 4-5 تا داشتم خیلی ارتباط نزدیک و صمیمانه ای بود. در مورد ارتباط با خانم ها خیلی ارتباطم شاید علیرغم اون چیزی که میخواستم رسمی و مبادی الاداب بود و از یه خصوص قرمز هیچ وقت جلوتر نمیرفتم. در مورد اعداد و ارقام و زمان آقای دکتر خیلی من مسئله و مشکل دارم، طوری که شاید یک اتفاق رو فکر کنم مربوط میشه به 4 ماه قبل ولی به 2 سال قبل مربوط باشه. اگر حادثه‌ای یا اتفاقی رو بنا بشه گزارش بدم، بارها بعد از گزارش متوجه شدم که خیلی واقعیت رو تحریف کردم، یا بیشتر گفتم یا کمتر گفتم و هرچقدر هم سعی کردم که دقیق باشم متاسفانه موفق نبودم. آقای دکتر، من ساعت‌ها به خودم حرف می‌زنم، همین الان که با شما تماس گرفته بودم شاید روزهای قبل خیلی خیلی این صحبت‌ها رو به خودم تکرار می‌کردم. توی انجام کارها همیشه امروز و فردا می‌کنم، وسواس خیلی زیادی دارم. حالا شاید بارها شده فیلمی رو نگاه نکردم به این بهانه که شاید الان وقت مناسبش نیست، شاید اگر من بعداً این فیلم رو ببینم بهتر باشه. از دوران راهنمایی و دبیرستان هیچ وقت اعتماد به نفس نداشتم. مسائل جنسی رو دکتر توی این دوره 10-15 ساله هم یه طوری متاسفانه برام گریزگاه بوده و هم پناهگاه بوده. توی 90% هم بیشتر از به خود ارضایی به جایی نکشیده شده، یعنی به ارتباطی نتونستم برسم. قدم حضور ذهن دارم، توی جمع کردن مسابق و چیزهایی که میخوام بگم همیشه عدم تمرکز هم خیلی آزار داده است. و این آقای دکتر یه خلاصه بود از تمام چیزهایی که به ذهنم رسیده بود و امروز آقای دکتر مسئله و مشکلی که من دارم.
حالا بذارید من یه ذره برگردم. ببینید عزیز، آنچه که شما فرمودید اگر قرار باشه جمعش کنید، دو چیز کاملا مشخص رو داره. یکی به دلیل روابط بد و آزاردهنده نگران کننده شما دچار ترس و اضطراب و وحشت شدید و این اضطراب و وحشت شما رو کشونده به ماجرای نوعی وسواس و اجبار و حتی شاید حتی بشه گفت بر اساس اونگونه که مسائل مطرح میکنید شما وسواسی مجبوری، یعنی obsessive compulsive personality disorder دارید. مثلا فرض کنید آدمی که شاید از 10 تا شنوندهی که روی خط میان از 9 تاشون مرتب و منظم تره، باورتون این است که اون نظم و ترتیبه رو نداری، چون انتظار و توقع خودتون زیاده. یعنی اونچه که شما دارید یه مقدار توجه زیاد به جزئیات، یه مقداری برمیگرده به این صدا رو میشه براش کاری کرد شادم نه نمیدونم بر الو نمیدونم برای صدای خودتونم شاید متوجه شده تختری نخواهش کنم. بنابراین شما از یه طرف دچار استراب و وسواسید و اون شما رو تبدیل کرده به یه موجودی گرفتار. من ریشش ترسی بوده که از تنبیه و ارتباط حالا با برادر یا پدر یا هر چیز دیگری بیرون میزنه و معلومه که با این کار شما کمال پرست شدید، پرفکشنیست شدید، کارا رو شروع میکنید، به اون خوبی در نمیاد، بیش از هر چیز دیگه اونها رو رها میکنید و توقع و انتظار زیادی هم از خودتون دارید. ولی عامل دوم به دلیل اون آسیبا و چون بهره هوشی نسبتاً بالایی دارید، شما بسیار تخیلی شدید، یعنی ماجراها به ذهن و خیالتون رفته تا اونجا. اون حرفتون بسیار جالبه که مفهومهای ریاضی یا عددی رو یه مقداری حتی میتونستید در قالب تصویرهای ذهنی چون میدیدید ارائهتون یه مقداری متفاوت میشده و این نشون دهنده یه مقدار تخیل شدید و وسیع یا آدمی است که نسبتاً از بهره هوشی برخورداره و بنابراین وقتی با مفاهیم ریاضی که یه مقدار تجریدی و انتزاعی هستند و به همجه است که به یک اعتبار علم نیستند بلکه یک فعالیت خاص ذهن هستند با هم ارتباط برقرار می‌کنه. بنابراین من تشخیصم راجع به شما obsessive compulsive personality disorder، یعنی ریشش استراب و نگرانیه و تخیل و تصور بسیار زیاد و به همین جهت هست که در یه زمینه‌های هنری یا ادبی هم علاقه‌ای بوده، هم به هر حال کاری بیش از حد سن و سال و تحصیلاتون کردید و میکنید، ولی اون ماجرای وسواس و اجبار کاملا کار دستتون داده. بنابراین تو دو حتی زمینش باید کار کرد، یکی باید عامل استراب و نگرانی و وسواس و اینا رو از بین برد و دوم باید یه مقدار با جهان واقعی و واقعیت آنگونه که هست و متوسط مردم اون رو میفهمند و میپذیرند و برنامه‌اش عمل میکنن حرکت کنید، تا اینکه بخواید جزء موارد استثنایی و کاملا مختلف و متفاوت از بقیه باشید. حالا اگر مثلا دنبالش رو خوشحال میشم بشنوم.
نظر آقای دکتر، من مسئله و مشکلی که امروز دارم تقریبا 3-4 سال قبل که من سراغ تحصیل شدم، سوالی که برام پیش آمده بود این بود که آقای آدمم میخواد به این رشته که ازش لیسانس دارم ادامه بدم یا نه. همینطور این سوال رو هفته به هفته عقب انداختم که حقیقتش این آقای دکتر، من یه طور آرام و قرار زندگی آیندم رو به ادامه تحصیلم مشروط کرده بودم.
خب نه، ببینید عزیز، اولا یه مقدار زیادی هست در برخی از جوامع اصولا تنها راه مطمئن پیشرفت ماجرای تحصیل و مدرکه، اصلا توش تردید نکنید. به همین جهت است که در یه جامعه مانند ایران اگر شما به گروه مثلا ثروتمند مرتبط نیستید یا کسانی که جایگاه و حالا مقامی به حق یا ناحق اشغال کردن، راهی جز درس خوندن ندارید. یعنی این تنها راه به اصطلاح حرکت از نردبان ترقی بالا رفتنه و بنابراین اهمیت چه میشه فهمید این است که ماجرای کنکور و دانشگاه برای برخی از جوامع مخصوصا وقتی فاصله‌های طبقاتی بسیار زیاده معنی داره. من برای اون شما رو سرزنش نمی کنم، اندازش رو بله و بعدم تفاوتش اون وقت غلطه. ببینید فرض بفرمایید شما یه رشته ای رو انتخاب کنید که از رشته دیگه 5%-10% رنجش یا لذتش کمتر یا بیشتر باشه، یا فرض کنید یه رشته ای رو انتخاب کنید که از رشته دیگه 5%-10% درآمدش کمتر یا بیشتر باشه، قرار نیست ما به خاطر اونا خودمون اذیت کنیم. شما چون اونجا نمیخواید اشتباه بشه و به خاطر اون درصدهای کم حساسیت دارید، خودتون به زحمت میندازید. این درست مثل این که من بارها دیدم، فرض کنید شما به جایی که تو این رستوران این غذا یا اون غذا رو بخورید، حالا 5% فرق میکنه، ولی آدم‌ها برخی از اوقات اینقدر ناراحت از انتخاب و تشخیصشون میشن که اندازه 50% به خودشون آسیب میزنن. اینجا غلطه. به همین جهت است که شما میتونید نگاه کنید یه رشته ممکن مناسب کدامه. حالا این بهتری نبود نبود که نبود.
بله دکتر، اجازه بفرمایید من یک مرتبه دیگه این موضوع رو بگم.
بفرمایید.
من آقای دکتر این نمیدونم چطور باید گفت، خیلی باز میخوام آقای دکتر.
ببینید نگران نباش. ببینید اگر فراموشی مطلق پیدا کردی نشان دهنده یه وسواس و اضطراب شدیدی بود. اگر فکر کنید ممکنه خوب بیان نکنید، اصلا مهم نیست. شما اینجا نه اعدامتون میکنن به اون خاطر، نه احتمالاً از کار برکنار. تا زعی میکردنم فرقی نمیکرد. اونجایی که به این خاطر کار شما از کار برکنارم بهتره که برکنار بشه. ببینید شما دارید داستان درست، شما فکر کنید اگر حال منو داشتید چه میکردید که رو خط میام و بدونی که بدونم دوستان موضوعشون چیه، ممکنه فقط بدونم راجع به بچه هست یا یه مسئله سیاسیه یا مثل شما که گفتید راجع به خودمه، من بخوام یه چیزایی بشنم جواب بدم. شما فکر کنید من نگرانم، نگران اشتباه هستم؟ اصلا من چیزی به ذهنم میاد، از اولم گفتم احتمال خطا و اشتباه و غلط بودنش هم هست، از این بابت هم متاسفم، ولی همینه که هست.
مرسی آقا دکتر. آقا دکتر، من از دوره دانشجویی چون محیط آکادمیکی که بودم، الانم کماکان همونم، خیلی اون محیط رو دوست داشتم و احساس میکردم که اونجا میتونم از زندگی که دارم رزت ببرم. از دوره که از اون سالی که من مدرک گرفتم و ماه به ماه عقب انداختم که من چه رشته ای رو میخوام ادامه بدم، تقریبا وارد بازار شدم و چون با قولی برای امرار معاش باید کار میکردم، بازار آزاد رو انتخاب کردم و حدود 3 ساله که نمیتونم توی این انتخاب کنم که آیا من باید باز به سمت ریاضیات برم یا از نظر آکادمیک منظورمه، یا برم به سمت این ادبیات و هنری که بهش علاقه داشتم و دچار یه سرگردانی هم که 3 سالم همینطوری گذشت.
نه نه، اولا دنبال 3 سال نگذشت، 3 سال رو زندگی کردید، این یک. دوم اینکه اگر تو مایه‌های ادبی و هنری میرید، آدمای آگاه بی‌طرف باید بگن شما استعداد و قابلیت‌هایی دارید یا نه، اینم نه، اون میشه هابیه شما. ببینید من اگر دلم میخواد خواننده بشم ولی صدا ندارم، خب باید برای خودم و سوسکا تو همون بخونم، یه دلیل نداره را بیافتم میخوام خواننده بشم. پس اونجا ملاکش استعداد و توانایی و قابلیت منه. تازه بعد از اون که اون استعداد مشخص شد، اگر چشم گیره همچنان آیا باش میشه زندگی کرد یا نه. در جهت ماجرای ریاضی هم برمیگرده به این که تا کجا میخواید بخونید و میخواید باهاش چه کار بکنید و چه نوع زندگی رو میخواید داشته باشید. برام اگر شما گفتید من میخوام برم تا دکترای ریاضی و بعد بیام دانشگاه درس بدم، خب مادام که امکاناتش به جهات مختلف تا حدودی وجود داشته باشه، هدف مشخصی است. ولی اگر تو مایه هنری و ادبی گفتن که شما یه قابلیت و توانایی و استعداد درخشانی دارید، حالا انتخاب رو مشکل میکنه. ولی غالب اوقات یه آدم تخیلی مانند شما با وسواسی که دارید، به نظر من هر دوتا رو میتونه داشته باشه و این کاری است که شما با نه بر اثر در چارچوب انتخاب کدام را انتخاب کنم، در چارچوب این که من در کدام استعداد و قابلیت و توانایی و مهارت‌های ویژه‌ای دارم که من رو در اونجا موفق می‌کنه و یا در مقام مقایسه با دیگران از اونها جلوم، در غیر این صورت اشتباهی. بنابراین اولین مسئله به جای درگیر شدن با خودتون و انتخاب، رسیدن به یه واقعیت است که من واقعا کی هستم، چه هستم، کجا هستم. اون اگر روشن بشه بعدا انتخابش خیلی از قبل ساده است. اصلا موضوع ادبیات حالا صبر کنید، اون رو باید از آدم آگاه بپرسید. بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمت هستم. روی خط باشین لطفا. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشین.
جمعه شنبه دوشنبه استثنایی در کاباره تهران، زیبا ستاره آواز ایران فتانه.
این که میگه کاری کار من نداره، بوسه نیزی واسه یه عاشق شدن نداره.
یادآور ویگن آرمین
در سکوته کار برم
و به همراه گروه جنجالی کاباره تهران.
سخته برام بی تو شدم، بی تو به آخر میرسم.
رقص های شنگی جمعه و شنبه دو شبه استثنائی پتانه.
ماه تو به شبیه تازه رسیم.
برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
دکتر،
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در امسینو 818-990-40-30.
با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن وی آی پی مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
دکتر ظاهر فلاحی سی پی ای وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در مورد آوردن پول از ایران از دیدگاه‌های قانونی و مالیاتی با شما سخن می‌گویند. همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر 424-901-8529.
بابا چه خبرا؟
آمدم بگم تلگرام هاوس نرخ مکالمه از سراسر آمریکا با تلفن‌های دستی اروپا و ایران رو به پایین‌ترین نرخ ممکن تقدیم داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاوس مکالمه از سراسر آمریکا با تلفن‌های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن‌های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم می‌کنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاوس
1-800-818-7000 that help you through a lifetime of learning, giving, teaching, and working. Go to getinvolved.gov or call 1-800-424-8867 to find out how you can volunteer, impact your community, and make our country stronger.
Retired people have a lot to offer because we have life experience.
What are you going to do with your lifetime of experience? Go to getinvolved.gov today or call 1-800-424-8867. We have so much to offer and our nation needs us. Make a difference for generations. This message is brought to you by the Corporation for National and Community Service.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه شنونده ای رو که روی خط داشتیم به هر دلیلی خطشون قطع شده، این است که با شنونده گرامی بعدی گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر با من این نوبت منه.
بله بفرمایید.
با اجازتون میخواستم راجع به این اتفاقات اخیر خاورمیانه به خصوص اتفاق امروز و ارتباطش با، یعنی ببینیم برای آینده چی میشه و ارتباطش با ایران. این یکی دو سال گذشته به دلایلی مهمترین موضوع زندگی من شده، دنبال کردن این مسائل سیاسی و مقایستش با این شورش 30 سال پیش ایران، و به همین دلیل خیلی به تمام تظاهراتی که مخالفان رژیمهایی مثل مصر و تونس و لیبی و سوریه و بقیه و همینطور تفسیرهایی که راجبشون میشه دقت میکنم، و از اینجا متوجه شدم که به خاطر دقت زیادی که میکنم میدونم، دیدم که تو هیچ کدوم از این تظاهرات تابلوها یا شعارهایی خیلی نمیبینم که خواهان دموکراسی و آزادی باشن، و فقط حرفا همه از سر عوض شدن و کشتن رهبرها و بدبختانه مثل زمان ایران مرتب کلمه الله اکبر پسوند و پیسوند تمام این شعاراست. و این سوال من در این رابطه است که آیا یعنی نمیتونم هیچ جوری فکر کنم که وضع اینا بهتر شه، و اینکه وقتی اگر شما دقت کنین به قیافه کسایی که انگشتاشونو دوتایی بالا کردن برای پیروزی، باور کنین، یعنی باور کنین از خودتون میبینین صد برابر ترسناکتر و وحشتناکتر از اون رهبر مورد نظره. مثلا همین امروز من یه عکسی رو دادم اصلا بزرگ چاپ کنن در رابطه با کشتن قذافی، زنایی که با اون مقنعه و قیافه وحشتناک درست بین زنایی که دخترای ایرانی رو تو خیابون کتک میزنن از این موضوع خوشحالن، یا مردای مهیب با ریشای اسلامی. میخواستم ببینم نظر شما در این مورد، در مورد این نگرانی من که بعدها برن و وحشتناک ها بیان چیست و آیا تصمیم اینجوری گرفته شده که تمام خاورمیانه به دست اسلامیا بیفته؟ برای اینکه مثلا مصر رو نگاه کنین، هیچی خوب نیست، یعنی امیدوار کننده نیست. مثلا من وقتی می دیدم همین قذافی، درسته که خوب وحشتناک، انسان وحشتناکیه، ولی آزادی های فردی داشته، حتی محافظاش خانوما بودن، نمی دونم تو ارتشش زنا کار می کردن. و آیا ممکنه واقعا این شورش ها تو این کشورها یه رژیم های غیر اسلامی و دموکرات بیاد واقعا، یا اینکه گفتم تصمیم گرفته شده که به دلایلی تمام خاورمیانه بلای ایران سرش بیاد و بیفته زیر دست اسلامی ها و امثال طالبان و این چیز؟ خواستم نظرتون رو امیدوار باشم که منو بگین که خیلی مسخره است و اینجور نیست.
نه مسخره نیست، ولی ببینید عزیز، شما برداشتاتون یه مقدار جهت داره. بذارید مثال بزنم. فرض کنید در یه جامعه‌ای که اساس تفکر و فعالیت‌ها و ذهن و زندگی اسلامیه، وقتی می‌خوان یه جمله بگن که پیامی هم هست و موافق همین میگه، مخالف اینو میگه، خب الله اکبر میگن. من و شما قرار نیست از این بلافاصله برداشت خاصی بکنیم که ما در مسیر نوعی افرادگرایی مذهبی حرکت میکنیم. یا درست الله اکبرهایی که شبها در تهران گفته میشد، ای بس تو از جانب 80-90 درصدی گفته میشد که اصلا با این موضوع کاری نداشتن، ولی یه نوع وحدت و اتحاد و حمله و هجوم رو داشتن و ضمناً مخصوصا چون طرف مقابل رو باورمند یا مدعی این باورا میدونستن مطرح میکردن. یا فرض کنید نگاهی که درباره، حالا چون شما خب اگر در یه منطقه آدم ها از 10 تا آدم 9 تاشون ریش دارند و ضمناً هم به دلیل عدم رعایت بهداشت و یه مقدار امور دیگر پذیرفته شده من و شما، این ریش ها بلند است و نامرتب است و کثیف و حالا حرفی میزنند، شاید توجه فقط به ریششون اما بی‌اعتنایی نسبت به مطلبشون، خب و ازش نتیجه گرفتن که اینام یا مثل حرفی که زدید که من با اون حتما موافق نیستم که اینا از اونا 100 برابر بدترن، نه، به علاوه اونا اگر ظاهر خودشون رو آرام و معتدل نشون میدن ولی فرمان قتل و شکنجه میدن، که نمیشه گفت این آدمایی که حالا خشمگین و عصبانی و ناراحت هستند و این گونه خودشون رو نشون میدن از اونایی که ظاهر موجهی دارن ولی مردم رو تیکه تیکه میکنن بهترن. یه مقدار نگاه این چنینی به اصطلاح تلویزیونی یا سینمایی رو باش راحت نیستم، درش حقایقی هست، موضوعی رو نشون میده. دو تا مطلبی هم که گفتید، حتی مثال مصر که میزنید، معلوم نیست ماجراها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اصلا به صورتی باشه که شما میبینید. میتونه اینا دو چیز باشه، یکی این که به هر حال برخی از گروه ها صدای بلندتری دارن ولی بسا 5% هم نیستن، دوم این که برخی از اوقات این صداها وقتی بلند میشه دیگرانی رو که با این موضوع مخالف هستن رو به دور هم جمع میکنه، چون غالبا گروه های تند و افراطی یه مقداری اتحاد و وحدت بیشتری دارن، در حالی که گروه های آزادی خواه همون آزادیشون سبب میشه که ده جور فکر داشته باشن، ولی برای جمع کردن اون گروه ها و توافق در یه اصولی یه مقدار به وجود آوردن نگرانی که اگر ما که با هم تفاوت داریم دور هم جمع نشیم و اگر نمیخوایم اقلا به وحدت و اتحاد برسیم ائتلاف کنیم و الا گروه دیگه ای که متحد هست و به یک وحدت و یگانه گرسته پوست ما رو میکنه، خب میتونه تحریکات باشه. یا وسایل ارتباط جمعی هستند که به دلایل بسیار اون رو نشون میدن، یا کسانی هستند که تو این وسایل ارتباط جمعی مثل بسیاری از این سخنگویانی که در وسایل ارتباط جمعی امریکایی راجع به ایران صحبت بکنن از قبل خریده شدن یا ماموریت دارن و بنابراین جهت و حرفشون بیشتر خیلی یک کار سیاسی است تا اظهار نظر یا تجزیه و تحلیل سیاسی یا واقعیت‌های اجتماعی. بنابراین من خیلی در حالی که همه این حرفایی که شما گفتی تو بسیار شو دیدم و شنیدم اون نتیجه رو نمیگیرم. و بعدم یکی دو دفعه تو صحبتتون بود که مثل که کسانی هستن که برای مثلا خاورمیانه تصمیم گرفتن که چند میلیون آدمی که هیچ کس نمیدونه کی هستند و چی هستند و کجا هستند رو براشون گفتن کجا برند و کجا بیان. یک کلیاتی رو در این باره ها به عنوان احتمالات اونو میشه در نظر گرفت. یه جامعه‌ای که 5 تا راه رو میخواد بره، 10% اینجا، 7% اونجا، 22% اونجا، برخی از اوقات اینا میتونن روی یکی از اونها سرمایه گذاری کنن، ولی اینکه بتونن اینا رو به وجود بیارن و بعدم تو اون مسیر خودشون ببرن این گونه نیست. بعدم حوادث و اتفاقات امروز در دنیایی با این همه تغییر، اونم جوانهایی با این همه آگاهی و اینترنت، اصلا قابل مقایسه با 32-33 سال قبل نیست. و یکی از گرفتاری‌های من همیشه با دوستانی بوده که یا با تاریخ کار میکنن یا با روزنامه نگاری، چون اون مقدار نگاه و تجزیه و تحلیل دیگری است بر موضوع که به نظر من یک کمی هم شما اون رو دارید. حوادثی هم که در اتفاق میفته چهره بیرونی مسئله است. همین مردمان لیبی که امروز در خیابان هستند و این گونه واکنش نشون میدن، اولا از وسط ای بسا 1000 دقیقه فیلم اون 2 دقیقه رو که جالبه یا به هر حال از نظر خبری ارزش داره یا با منافعشون سازگاره نشون میدن، بقیه جا رو نشون نمیدن. دوم این که اینا یه شرایط خودجوش مردمان عادی و معمولی تو خیابان هاست که همه گونه میشونیم بهش نگاه کنیم، اونطور که هدف از نشون دادنش و آمدنشون شادی مردم است برای مرگ قذافی. و اون مردم که این چنین با خون و خون ریزی بزرگشن، یا بعد شما مثلا فرض کنید به کسی مثل آقای قذافی با اون باورها و اون لباسهای عجیب و غریب که علائم آدم های بیمار اسکیزوتیپال رو نشون میده، بعد یه مرتبه نگهبانان زن گذاشتن، نشانه احترام و حرمت او برای مقام زن و جایگاه زن نیست، بلکه در حقیقت استفاده و سوء استفاده و غیر عادی و غیر معمول بودنشه. اینه که اون رو به حساب اینکه او کمی مثلا برابری یا آزادی یا اهمیت و اعتبار به زنان داده، حالا بعدیا ممکنه ندن، خب اگر تو این زمین از همون بهتره که ندن. اینه که من فکر میکنم هر کدوم از اینا رو باید جدا جدا بهش یه نگاهی کرد. این که شما نگران هستید رو میتونم بفهمم، چون اطمینانی در این موارد نیست، به علاوه اون دریایی که از اون زیر موج میزنه که مردمان رو اونقدر نمیشناسیم، نه جهت و هدفاشو میدونیم، با سیستمای سیاسی داخلی یا خارجی تعیین کننده و تصمیم گیرنده اونقدر شناخت و آگاهی نداریم. بنابراین همیشه میشه وقتی که این همه عوامل مبهم از درون و بیرون وجود داره نگران و مواظب و مراقب بود، ولی اینکه اینا رو به سمتی که نگران هستیم ببریم یا به سمتی که شاید بدبین هستیم ببریم نیست. یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اون اینکه اگر یک کسی ظرف 42 سال یه مقدار تا نیمی از این کارهایی که بهش منتسبه که تقریبا توش تد نیست رو انجام داده، رفتنش به هر حال و اینکه بر حرکه قدرت نباشه یه حرکت، اینکه حالا پشتش چی میاد یا نمیاد اون یه قصه ایست که باز همچنان با احتمال و بعدم بعد از 42 سال میشه موضوع رو به گونه دیگر دید. اینکه حالا ازش چه استفاده و بهره برداری میشه میتونه برای فردی یا گروهی یا در یه دورانی مسئله آفرین باشه، ولی در بلند مدت به هر حال جوامع بشری پیش رفتند و پیش میرن. نتیجتاً این تغییرات و دگرگونی ها حتی اگر یک ستبک و در حقیقت برگشت و عقب نشینی کوتاه مدت هم باشه با خودش جهش هایی رو داره. نتیجتاً من اگر بخوام یه مقایسه بین نظر شما و کلیت نظر شما و خودم داشت باشم، من ابداً بدبینی و نگرانی شما رو ندارم. و بعدم میدونید بزرگترین مشکلی که در دنیا و همکنون در ایران گریبان گیر ما هست دو چیزه، یکی یأس یکی ترسه. و بنابراین این دو چیزی که شما هم مایوسید هم نگران، خب اینا درست عوامل ترمز کننده حرکت ها و جنبش هاست، در حالی که اگر عامل یأس و ترس رو ما بتونیم پشت سر بگذاریم، به هر حال با یه دنیای تازه‌ای روبرو میشیم که انسان با توجه به توانایی‌ها و امکاناتی که داره از عهده حل اون مسائل و مشکلات برمیاد. اینی که من فکر کنم چیزی که باید باش جنگید یأس است و ترس، تا اینکه من و شما به دلیل یأس و ترس اون، حالا وقتی هم که فرض کنید یک کسی بعد از 42 سال و گفتم تازه نیمی از اتهامات مربوط به او از میان رفته، من مرگش برام اصلا مسئله نیست که خوشحالم کنه یا انقدر که او دیگه قدرتی نداره و تموم شده و کسانی به خاطر او کشته نمیشن و یا دیگران رو نمیکشن، موضوع اصلی و اساسی است. اون رو من به عنوان یه قدم مثبت برندارم، حالا از یه همچین حادثه ایم مثلا نگران و ناراحت بشم یا از دیدن مردم تو خیابان که هیچ معنایی نداره، برای که اینا در حقیقت تظاهرات یه مردمی است که در یه چارچوبی جلوی دوربین قرار گرفتن. ای بسا بدم که دوربین میچرخه میره اونور، اونا یه کار یه کمی خیلی متفاوت از اون چیزی میکنن که جلوی دوربین کرده. این است که اینا رو خیلی مبنای درستی و غلطی و خوبی و بدی جوامع نمیشتاش. اینا درست مثل این است که من و شما یه لس آنجلس تایمز رو برداریم نگاه کنیم ببینیم یکی چجوری مادرش رو کشته، اون یکی چگونه فرض کنید دوستش رو تک تک کرده، یک کسی هم همه زندگیشو به یه مقدار آدم فقیر و بیچاره بخشه و بر مبنای اون بخوایم راجع به چند میلیون مردم لس آنجلس عقیده و نظری داشته باشیم. این جنبه های تند افراطی فقط نشانه ها و علائم یه مقدار گرفتاری هاست که ممکنه ریشه و عمری هم داشته باشه، ولی غالب اوقات اون چیزی که مورد توجه قرار میگیره فقط به خاطر غیرعادی بودن و استثنایی بودنشه و از اونا نمیشه قواعد و قوانین درست کرد. بنابراین من ابدا بدبین نیستم، این بهار عرب بهار عربه و این بهار با خودش بدون تردید تابستان پرباری رو هم خواهد داشت، ممکنه کمی گرم باشه ولی من ابدا نگران نیستم. و بمجاست که حالا که ماجرای قذافی تمام شده، حالا نوبت سوریه است و با نوع کاری که اونا میکنن دیر یا زود، که البته اون میتونه چند ماهی طول بکشه مگر اینکه برخورد باش متفاوت باشه، یه چنین سرنوشتی به گونه‌ای که البته به نوعی ورق میخوره مانند قذافی رو خواهد داشت. به همین جهت که اونا که کنار آمدن یه جور با مسائل و مشکلات رو برمیشن مثل تونس و مصر، و اونهایی که جنگیدن مانند قذافی سرنوشتی این چنین واقعا آزاردهنده و اذیت کننده داشتن. برای اینکه او دیگه قدرت نداره، اینکه او دیگه هیچ کاره است، اینکه دیگه به خاطر او کسی نمیکشه و کشته نمیشه، خیلی خیلی روز بزرگی و اتفاق بزرگی است. ولی اینکه به این صورت آزاردهندهی که من یه تیکاشو دیدم این ماجرا تموم بشه، اون اصلا شایسته ی انسان نیست. آدم ها میتونن خیلی بد باشن، آدم ها میتونن خیلی ضد اخلاق و انسانیت و شرف و حرمت انسانی عمل کرده باشن، ولی کسانی که از این موضوع ناراحتن که قرار نیست حالا مقابله به مصر کنن و چون اونا بد بودن بد بشن و چون اونا به حریم حقوق انسانی و حرمت انسانی تجاوز کردن به خودشون اجازه این تجاوز رو بدن. اینجاست که اون تفاوت ها میتونه خودشو نشون بده. خوب است در کلیتش، بله خطراتی داره احتمالاً، ولی ما قرار است که به اون جنبه مثبت و خوب و امیدوار کنندش بیشتر نگاه کنیم.
بله دکتر، همین که این صحنه رو که من دیدم اونا چقدر بدتر از اینا میکشن، من نگران
شدم. ببینید نه آخه ببینید من چرا با شما بحث دارم، شما بلافاصله نتیجه گرفتید. ببینید این که اینا بدتر از اونا میکشن، شما باید به من بگید که من میزان ماجرای کشتار قذافی رو یا یه هواپیما رو با 270 چند نفر در هوا از این
بله دکتر حتما فراموش نمیشه که، ولی من فقط همین
آخه نه
که از این که شعار دموکراسی آزادی
حالا اصلا
ندیدم، یکی هم به هر حال من بزرگترین آرزوم اینه که شما مثل همیشه حرفتون در این مورد پیش بینیتونم درست باشه و اینجوری بشه و دنیا واقعا نصفش دست اسلامی ها نیفته.
حالا
بزرگترین آرزوم اینه و امیدوارم که ما امثال من خیت بشیم و مثل همیشه شما
من خوشحالم که شما خوشحال میشید که عقایدتون درست در میاد. امیدوارم همیشه اینه که وقتی چیز خوبه اتفاق بیفته
بله
و اون پیشبینی بدی که میکنیم نباشه. برای من از ما خواهش میکنم تمنا شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
شنوندگان محترم 670، با افتخار یکی از بهترین های هنر عکاسی و فیلم برداری برای مجلس شما را معرفی می کنم. Golden Pictures. ما با سالیان سال تجربه در ایران، اروپا و آمریکا برای هر گونه مجلسی که دارید، از عروسی تا بر میتسوا، بر میتسوا، تولد و غیره، در خدمت شما می باشیم. فقط یک بار از کارهای ما در سایت www.goldenpicture.net یا فیسبوک دیدن فرمایید و برای خوشی های چند نسلتان با ما خواهید ماند. 818-409-99-00.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایدئال خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجدداً 1-800-GO-MERCEDES، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با GM کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10. GM کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در GM کیچن استودیو چه سرویس‌هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
دکتر سالار عطری‌زاده، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و واشنگتن، در خصوص امور تجاری و ورشکستگی همین یک شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم خواهند کرد. 310-694-3034.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
مسئله که میخواستم
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، صدا خیلی آهسته است عزیز.
معذرت میخوام.
خواهش میکنم. تمام نمو بهتر شد، بفرمایید.
بله، مسئله که میخواستم باهاتون در میون بذارم اینه که من و همسرم الان حدود 3-4 سالی هست که سعی کردیم صاحب یک فرزند رو بشیم و متاسفانه تا به حال موفق نشدیم.
چند سالتون شما دو نفر؟
من 34 سالمه و ایشون هم 31 سالشونه.
پس از نظر پزشکی چه میگن؟
از نظر پزشکی آره، که یک تستی هست به اسم AMH، نمیدونم باشون.
نه
داریم نه. میگن که به قول معروف این مقدار تخمهای ایشون نسبت به خانومایی که سنشون هستن کمتر هستن و البته اینجور نیستش که نتونه حامله بشن و دوبار حامله شدن، ولی این بچه تقریبا در چند هفته اول سخت شده.
نه، این که تخمکشون کمه یه مسئله است، این که این تخمک به مرحله بارداری نمیرسه مسئله دیگه است. نه این که مهم باشه، ولی کدامش بیشتره یا کدامش اصل کاریه؟
ما تا اونجایی که به همون گفتن پزشکا فکر میکنیم کم بودنش اصلیه و اون داد دلتفهی که نشده امکان داره که مشکلات دیگهی باشه که پزشکان اینجا نمیدونن و ما از طریق IVF هم یه بار سعی کردیم و بازم موفق نشدیم و الان هم در شرف دومین دفعه هستیم در IVF و به خاطر همون میخواستم با شما مشورتی بکنم که آیا ما اگر موفق نشیم این بار هم به ادابشن فکر کنیم یا بازم میتونیم یکم بیشتر سعی کنیم خودمون یکم از نظر این دودل هستیم.
خب عزیز، اولا یه مقداری برمیگرده به ویژگی‌های روانیتون، چقدر اهمیت داره فرزند خودتون باشه یا فرزند خواندتون باشه، چون سنتون هنوز چند سالی وقت دارید، بعد امکانات مالیتون، بعد توجه و تحمل یه مقدار رفت آمدها یا پروسه ها و پروسیجرهایی که تو این زمینه هست که مثلا برای همسرتون هست که اذیت کنند و آزاردند است. اون مجموعه اگر همچنان بتونید فرزند خودتون رو داشته باشید بهتره. ماجرای اداپتیشن یه خدمت هست و یک موهبت که از یه طرف آدم انجام میده، از جانب نصیبش میشه، هیچ هم قابل انکار نیست و اگر نشود خب اون انتخاب بسیار بسیار درست و مناسبیه، ولی موضوع مالیش مسئله ویژگی های روانی. چون ببینید یه زمانی هست که تفاوت فرزند خودم با فرزند خوانده 10%، یه زمانی هست که 90%، یه زمانی هست که این داستان فرزند خواندگی با توجه به شرایط و اوضاع من و دوربرم به سادگی صورت میگیره، برخی از اوقات به راحتی نیست. خیلی از اوقات یکی از ما خوشحال و راضی هستیم و دیگری نیست. از اون گذشته تو محیط و جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، نگاهی که دیگران می‌کنن یا ما براش اهمیت قائلیم کجاست؟ موضوع وقتی از مسیر عادی خودش خارج میشه، خب خیلی پرسش‌های دیگر مطرح می‌کنه. حالا دو چیز اصلیش، آیا از نظر روانی و شخصیتی و آنچه که می‌شناسید هر دوی شما موضوع ادابتیشن رو با فاصله زیاد با فرزند یا فرزندان خودتون میدونید یا نزدیکن و میتونید اون رو بفهمید و بپذیرید، نه اینکه از سر ناچاری، بلکه اگه شما برید ببینید این دوتا بچه مادر پدر مادرم دوتا بچه فرزند خواندن، واقعا چقدر براتون فرق میکنه. و دوم مسئله مالی مربوط به اینه، چون اگر من اشتباه نکنم که امیدوارم چنین باشه، این هزینه رو معمولا شرکت‌های بیمه نخواهند پرداخت و هزینه هم نسبتاً سنگین است و پروسیجر مربوطه به اونم برخی از اوقات اذیت کننده و آزاردهنده.
درسته درسته. ما بیشتر فکر کنم فرق زیادی قائل نیستیم، حداقل اینجوری که خودمون تا حالا اومدیم و تجربه‌ای که خب نداشتیم، ولی و همونطور که میگین خب از نظر مالی هم سنگین هستش این مسئله، ولی خب بکنه همون جمله شما که گفتین، این بخوام یه راهی که ما بریم اگر نشد و این یه جور دیگه میشه توی بخوام معروف برنامه های ما.
بله، مخصوصا اگر هنوز داشتن فرزند ترجیح اصلی شماست و هنوز سنتون اجازه میده، هم شما چند سالی حتی خیلی راحت 10 سالی وقت دارید، هم ایشون اقلا 5-6 سالی رو به راحتی. اینه که اگر مصدر مالی و پروسیجر مسئله نش بشید، بعدم یه چیز دیگه هم اونور نگاه کنید. شما فرض کنید امروز اصلا به این نتیجه برسید که این کار شدنی نیست یا نمیخواید یا نمیتونید بکنید، گرفتن بچه رو چه اندازه ساده میدید؟ چون من برخی از وقت حرفایی از دوستانی میشنوم که خود اونم یه ماجرای دیگری است با یه مقدار ابهام و تردید و گرفتاری. اون رو در حدی که شما الان تحقیق کردید یا میدونید چقدر راحت است یا هزینه کم یا مسائل کمی داره، حالا بعدن به اینکه بعدش چه میشه رو میتونیم با هم صحبت کنیم.
مسئله ای که داره فکر میکنم اونم مشکل باشه و یک سری قوانین خاص و به قول معروف یه مشکلات خاص خودش شد، من فکر کنم حداقل 2-3 سالی طول بکشه تا بتونیم بیاریم بچه رو.
خب این از کجا برن شما میخواید بیارید اگر رنبالش هست؟
والا ما بیشتر فکر میکنیم یه جایی باشه که شباهت به خودمون داشته باشه.
بله
منتها
اون درسته
که من فکر میکنم بیشتر ایران که اجازه نمیده تا اونجایی که من میدونم یه مقررات خاص خودشو داره، ولی فکر میکنم از کشوری میشه که اون ایجنسی به قول معروف باشون قرارداد دارن یا میتونن. به خاطر همین آدیته چون سوال کردین من این واسه پیش اومد که من ترسی که دارم اینه که نتونم اونجوری که برای بچه خود بیولوژی خودم باشه بتونم پدری باشم برای این فرزند خاندهی که آوردیم، و اونم یکم من نگران میکنه که این فاصله یا نمیدونم.
نه اونم هست عزیز، ببینید اونو اصلا نمیشه مثل این شما برگردی مادر من با مادر تو. نه من اصلا انتظارم ندارم، من انتظار ندارم برای که باید واقع بینانه موضوع برخور، من انتظار ندارم که شما و همسرتون ارتباطی که با فرزند خودتون برقرار میکنید مساوی باشه با فرزند خانده. ممکنه تو برای او بیشتر کاری انجام بدید به جهت جبران، ولی نمیتونه یکی باشه. یک دوم نگاه کنید به زندگی اون آدم اگر با شما نباشه، حالا اگر دیگران حتما ببرنش و از این بابت مشکلی نباشه خب میگم بذارید یه کسی دیگه که از شما بهتره ببره، ولی اگر ای بسا او هیچ جایی پیدا نکنه پس همچنان همون 90% 80% 70% پدری که شما هستید که ای بسا هنوز اگر پدر خودش هم میبود نمیتونست باشه خب بهتره. بعدم برمیگرده به این که یه مقدار شباهتی باید با شما داشت باشن، ولی پرسش های مربوط به اون نه اینکه پنهانش میکنید، خودتون رو بچه ها رو اذیت میکنه. از طرف دیگه از اول بیاریتش که با خود شماست خیلی راحت تره، وسط ها بیارید یه مقدار آسیبایی خورده، بعد چند روزه از جایی که میگیرید به شما اجازه میدن که درباره زمینه‌های ژنتیک و ارثی اونا اطلاعات داشته باشید و واقعا به شما بگن اونا از کجا اومدن. چون اگر شما بچه ای رو بیارید که فرض کنید به دلیل بیماری پدر و مادر با یک بیماری های فیزیکی یا روانی جدی روبرو باشه، دو تا اتفاق میفته، هم گرفتارتون میکنه، هم اون احساس اینکه بچه من نیست رو بسیار از اوقات آدم ها ممکنه دیگه اصلا کل ماجرا رو کنار بگذارن. اینه که شما راه دومتون که اداپتیشنه راه همواری معمولا نیست، مگر اینکه شما شرایط خاصش باشید یا شانس بیارید یا امکاناتی داشته باشید. به همینجاست که من فکر میکنم همچنان اگر پزشکان معالجه شما و همسرتون نظرشون این است که این احتمال یه مرحله چشمگیری است که میتونه اتفاق بیفته، خب همچنان بهتر است که چنین کنید. ولی اگر قصد خدمت رو دارید و ضمناً هزینش رو یا واقعا این تردیدش رو تأملش رو که باید صبر کنید تا بشه رو ندارید، برید اون را. ولی خب اگر قرار باشه آوردن بچه هم خودش دو سه سالی باز شما رو توی پروسه‌ای بندازه با یه مقدار هزینه و بیم و امیدهای مربوط به خودش، خب همچنان ما راه ساده دیگری در مقابلمون نداریم. اینه که معمولا راه بهتر یا درست رو آدم انجام میده، اگر نشد میره اون وقت است که دیگه خاطرش هم آسوده است که این انتخاب رو از سر مقایسه یا شتاب زده نکرده، بلکه به اونجا رسته که این کار تقریبا شدنی است، پس حالا بریم مثلا فرزند خوانده یا دوتا بچه رو با هم داشته باشیم. این موضوعی است که باید با یه دقت و حوصله بهش توجه بشه.
خیلی ممنون دکتر.
در حال خوشحالم از این که تونستم با تون صحبت کنم.
مرسی.
رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از این که تلفن منو میگیرید.
خواهش می‌کنم متأسفم
خوابم جان. بجد خواب چه برنامه‌ای رو شما توصیه می‌کنید برای سن 16 سال به بالا؟ البته
بله شما ندارم میدونید خواب حتما با تو شب اتفاق بیفت، یعنی اینقدر دلایل فراوانی وجود داره که این خواب کار روز نیست. پس بنابراین من و شما قرار مثلا ساعت اگر 7 ساعت یا 8 ساعت میخواییم بخوابیم و به دلیل نوع کار زندگیمون باید صبح ساعت 7 باشیم، نتیجتا ما از 11 باید تدارک خواب رو ببینیم که 7 ساعتمون رو یا 8 ساعتمون بخواب. نکته دوم این است که میدونیم طولانی ترین یعنی بهترین میزان خواب 7 ساعت و نیمه، یعنی بین همون 16 تا فرض کنید 66 رو بخوایم بگیریم یا 70 رو بخوایم بگیریم که البته کمتر میشه، ولی حداقل تا 60 رو میشه رفت، 16 تا 60 رو بخواید برسید 7 ساعت و نیمه و بنابراین هیچ کوششی نباید کرد که اونو بیشتر از 7 ساعت و نیم کرد یا کمتر. ولی میدونیم آدما میزان خوابی که احتیاج دارن با هم متفاوته، ولی به دلیل همون تفاوت میتونن آسیب ببینن. یعنی اگر من کسی هستم که با روزی 4 ساعت خواب میتونم به کار فعالیت بپردازم، معمولا مشکلات و مسائل دارم یا حتی احتمالاً میتونم عمر کوتاه‌تری داشته باشم. اینی که طولانی ترین عمر با آدمای 7 ساعت است، بین 7 تا 8 ساعت خوابی است که مال شب، همیشه یه زمان آدم میخوابه و خودش بیدار میشه. بمجاست که گفته شده زنگ ساعتی که ما داریم برای باید وقت خوابمون باشه که ما بگه وقتی است که مثلا گفتگو رو تمام کنین، تو مطالعه رو بذارید کنار و تلویزیون خاموش کنین، مثلا برید بخوابید، تا اینکه بگذاریم برای که بیدار بشیم. و اگر من و شما فرض کنین 7 ساعت خواب احتیاج داریم، صبح هم ساعت 7 اگر پاشیم کاملا به کارمون میرسیم، خب باید حتما قبل از 12 مقدمات خواب رو فراهم کنیم که خاطر ماست باشه ساعت 12 میخوابیم. به هم ریختنش، کم و زیاد کردنش مسئله است. یه اصولی هم اگر رعایت کنیم که اون خواب 7 ساعت تا 8 ساعت رو داشته باشیم و ضمناً یه اصول دیگری رعایت کنیم که خواب عمیق و سنگین داشته باشیم، به ما خواب میتونه دو مرتبه انرژی لازم رو بده، دو مرتبه بدن ما رو بازسازی کنه و از ما بهترین رو که میتونیم داشته باشیم به وجود بیاره. به همجاست که همطور که خودتون هم احتمالا در ذهنتون بود، خواب به همون اندازه بیداری اهمیت داره، خواب به همون اندازه باید مواظب و مراقبش بود که ما برای بیداری اهمیت میدیم و بی‌اعتنایی به خواب گرفتارمون میکنه. هر کسی که خواب بدی داره، روز بدی و بیداری بدی خواهد.
آقای دکتر یه سوالم
صداتون آهسته است، بلندتر صحبت جان.
بین ساعت‌های خاصی هستش که حتما باید خواب باشن افراد، یعنی اگه مثلا کسی تا ساعت 1 احیانا دوست داره بیدار باشه، مثلا اون موقع احساس هوشیاری بیشتری میکنه برای کتاب خوندن یا کارهایی که به هر حال در طی روز نمیتونه انجام بده، کارهای فکری، آیا درسته که بین ساعت مثلا 2 تا 4 حتما باید خواب باشه یا 1 تا 3
نه همچه عددی نداریم؟ ولی ببینید عزیز، این حرفا غالب اوقات من در آوردیست. یعنی فرض کنین منی که اصولا پنهانکاری رو دوست دارم، منی که دلم میخواد مانند خفاش وقتی همه خوابیدن را بیفتم، منی که به نوعی از برنامه های مثلا تلویزیون توجه دارم که شبا برای آدم های بیخواب را میندازن، منی که در تخیلات و تصورات هم این گونه است، منی که میخوام فردا بهانه داشته باشم صبح بیدار نشم، منی که میخوام با در روز روشنایی با مردم روبرو نشم، منی که دلم میخواد مسئولیت زندگی رو نپذیرم، بازی در میاره که من با تو ساعت 3 و 4 بیدار باشم و اون موقع است که من چنین و چنان. خب اینا معمولا درست نیست، یعنی اینا بهانه هایی است که میاریم و البته از اونجایی که انسان میتونه به بدترین چیزهای خطرناک هم عادت کنه و براش لازم بشه نه مفید، میتونه گرفتارش بشه. بنابراین این شب بیداران روز خواب به خودشون و بدنشون آسیب میزنن و از 10 تاشون 8 تاشون مشکلات و مسائل احتمالاً روانی یا ارتباطات انسانی دارن. پس بنابراین باید این مغازه رو بس. اگر برزم توجه کرد گفتم که قطعیت اول اینه که باید خواب در شب صورت بگیره، تاریکی. حالا با توجه به وضع این که من صبح به دلیل کارم باید 5 صبح بیدار شم یا 8 بیدار بشم، خوب. و دومش 7 ساعت و نیم است یا 7 تا 8 ساعت است. پس اینا قاعده هاشه. البته اینو میدونیم موادی ترشح میکنه که 2 ساعت یا 3 ساعت بعدش آدم میخوابن، برای بعضیا دیر وقت ترشح میکنه، برای نوجوانا و جوونا این دیده شده. ولی خب در اینجا یه مشکلی وارد صحنه شده که سبب شده من خواب به موقع و به جا نداشته باشم و خب از این بابت اونجایی که میتونم با کار و کوشش خودم درستش کنم باید این کارو بکنم. تغییر چند درصدی میشه در روند خواب داد و عادتها رو به سمت درستش برد. بنابراین من باید کوشش کنم همیشه یه وقت بخوابم، شب در تاریکی بخوابم، کوشش کنم بین 7 تا 8 ساعت بخوابم. و وقتی هدف ها اینا هست، اون وقت هست که میدونم بیشتر باید چه بکنم که به اونجا برسم. این که آدم ها حرف ها و بهانه هایی میزنن در حالی که کمی کمی از اونا درسته، و ولی این نشون دهنده بدن آسیب است. اگه شما من بگید من به دلیل اینکه پام درد میکنه با سرعت نمیتونم راه برم، که ما نمیتونیم بگیم یه ده اینجوری اند اونجوری، نه ما باید بدونیم پامون عیب داره. ها خب یه مقدارش کاری براش نمیشه کرد به دلیل سنه، ولی یه زمانی هست که نه این پاپ میتونه با یه معالجه درست بشه و بره به سمتی که من شما بتونیم مانند دیگران راه بریم. اینه که نوع درست و خوبش رو وقتی بدونیم و به اون سمت حرکت کنیم دیگه نه بازی در میاریم و نه بهانه میگیریم.
یه نکته دیگه هم راجع به خواب بعد از ظهر میخواستم نظرتون رو بپرسم.
نه، غیر از یه درصد کمی برای بیشتر آدم ها اصلا درست نیست. برای یه عده‌ای معتقدن این سیستم نمیکشه برای مثلا 16 ساعت 18 ساعت کار بکنه و سرش احتیاج داره، ولی نگاه کنید به جوامعی که مثلا در ایران برید یه درصد بالای خواب بعد از ظهر دارن، تو امریکا بیشتر آدم ها ندارن. ماهی که از ایران اومدیم عرض نمی کنم، شما از 100 تا امریکایی بپرسید من فکر کنم 98 تاش میگه من نمیخوام. شما تو ایران بپرسید یا قبل که مثلا اون کارمندا بود، یعنی 30 درصد 40 درصد میخوام. در دورای ما که اصلا مردم میامدن از سر کارهای اداری خونه قضا میخورن میخوابیدن بعد دوباره میرفتن، حتی بانک ها باز و بسته میشده. خب وقتی یه جامعه اینجوری به موضوع نگاه میکنه خب یه مقدارش تبدیل میشه به یه واقعیتی، ولی مفیده به نظر من نه. یعنی امروز به نظر میرسه که بعد از 3 سالگی که ما دیگه خواب بعد از ظهر و بعد صبح از دست میدیم، بهتر است که در شب بخوابیم و یک سر و یک دست بخوابیم.
آقای دکتر، اگه کسی سر ساعت بخوابه، همونطور که خودتون گفتین ساعت 11 11 قبل از 12 بخوابه، ولی صبح نتونه خودش بیدار شه، اشکالش
اینه که خوابش کمه ولی میخواد بیدار شه. یک که میخواد زندگی کنه، دو خوابش کم. خب بنابراین با 10 بخوابه، 9 بخوابه.
یعنی بیشتر از
7 ساعت و نیم باید بخوابه. بدون تردید معلوم احتیاج داره و الا اگر بدن احتیاجش برآورده نشه آسیب بیشتری میزنه. ما به اون سمت میریم، ولی قرار نیست که خواب لازم رو نداشته باشیم به خاطر اینکه کسی گفته بین 7 تا 8 ساعت بخواب. ما آدمایی دارم که 10 ساعت نخوابن کار نمیتونن بکنن. خب باید بخوابن، ولی باید بدونن عیب و ایراد دارن، نه اینکه اینا اینجوریان و مانند دیگران فقط انواع مختلف. من پیام‌ها هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنونم از شما.
تمنام کنم. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باش.
درموبر هنوز رقیب ندارد. موهای زائد بدن خود را در مراکز درموبر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی از بین ببرید. درموبر پرسابقه ترین مرکز شناخته شده در جامعه ایرانی، سرویس های خود را زیر نظر پزشکان متخصص، نرس های با تجربه و مدرن ترین ماشین های لیزر بدون درد ارائه می دهد. مراکز در انسینو و میشن ویو 866-444-6411. درموبر. شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت. با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز، برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه از 7 تا 9 بامداد
در رابطه با دلایل قهر کردن و تأثیر آن در روابط خواهد بود. همین شنبه از 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا
و آقای دکتر پیمان رؤوفی دارای دکترای روانشناسی همراه باشید. آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا میباشم. من فکر میکنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده ای شدیم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی در کنکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال دارم. همچنین در روز یک شنبه 23 در تورنتو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری این 2 کنفرانس در تورنتو شرایتون است که در ریچموند هیل هست، واقع در هایوی 7. کارت ورودی رو میتونید از قبل تهیه کنید یا فقط چند دقیقه زودتر ازش بیارید، در اختیارتون قرار داده خواهد شد. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت و سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو برای دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان، که این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. من توی ریلیشنشیپی هستم که نامزد من اهل مکزیکه ولی در بزرگشدی آمریکاست و من خودم ایرانی هستم و بخلاف حرفای شما که همیشه میگین از یک ملیت دیگه اشتباه آدم ازدواج کنه.
من نمیگم اشتباه، میگم در مسائل مشکلات رو برو میشی جان.
بله. و این حالت من با ایشون که آشنا شدم، فقط تنها میخواستم با هم دو تا دوست معمولی باشیم ولی همیشه اصرار داشتن که من با ایشون ازدواج کنم. و
چه مدت بعد از آشناییتون میخواستن با شما ازدواج کنن؟
بله.
چه مدت بعد از آشنایی میخواستن با شما ازدواج کنن؟
بله.
نه سوال من جواب ندید. چه مدت، چه زمانی بعد از آشناییتون میخواستن با شما ازدواج کنن؟
نه، همیشه همین حرف رو میزنن که من فکر میکنم که تو زن ایدئالی هستی که من همیشه فکرشو میکردم و قصد و نظر من از روابط اینه که بالاخره باهات ازدواج کنم.
نه، من میخوام ببینم کی تصمیم گرفتن با شما ازدواج کنن، چه مدت بعد از آشناییتون؟
آقای دوست، همین که میگم از اولش همین حرف رو میزدن.
خب اشتباه آخه آدم ها، یعنی چی آدم که به کسی رو ببینه که نمیگه من میخوام با تو ازدواج کنم؟ آخه عزیز ببینید، این دوست
هست ما باید به ازدواج ختم بشه. بعد عرض من اینجاست که من به خاطر اینکه دو سال پیش من یک سال و نیم پیش تقریبا کارم از دست دادم، در همون موقع اوایل آشنایی ما بود ایشون به من پیشنهاد دادن که موف کنم با ایشون زندگی کنم. بعد من با خیال اینکه خب موقتا موف میکنم با ایشون و بعد دوباره که روی پای خودم ایستادم برمیگردم و برای خودم آپارتمانی چیزی میگیرم و ولی میشه ریلیشنشیپمون رو نگه داریم و ببینیم چی میشه در آینده. ولی از بدشانسی من که نتونستم کاری پیدا کنم و با ایشون موندم. بعد ایشون خیلی طبعه خیلی تندی دارن، خیلی من فکر میکردم این فقط جزء فرهنگ ماست که آقایون بلا نسبت شما که بددهنی میکنن وقتی مشکل پیش میاد. من فکر میکردم این فقط مخصوص آقایون ایرانیه که چون این سابقه رو تو ایران داشتم که بددهنی میکنن و تهمت میزنن و حرفای خیلی رکیک میزنن، ولی ایشون همین خاصیت رو دارن و همیشه میگن چون من دیدم که مادرم به پدرم خیانت میکنه و به پدرم گفتم که مادرم با یک آقای رابطه داره و نامزد و دوست دختر خودم بعد از 5 که دیدم با یه آقای دیگه داره رابطه داره، من به خانم بدبین هستم.
خب آخه خانم ببخشید، آخه اینا همش گرفتاری و بیماریه دیگه. آخه من تعجب میکنم شما یه جوری حرف میزنید اولا آدم فکر کنه که مرد ایرونی است که باید عصبانی بقیه نیستن، همون که آدم فکر کنه مثلا سرماخوردگی مال ایرونی است مال جای دیگه. دوم یه آدمی این گونه بوده از اولم میخواسته با شما ازدواج بکنه، خب نشون میده حالش خوب نیست. حالا شما به دلیل شرایطی بودید رفتید باهاش زندگی کردید، بسیار خوب شما این کارو درست میدونستید، برام خودتون میگید متاسفانه کار پیدا نکردید اونجا موندید. خب موندید که موندید، برام ایشون بددهنه و در نتیجه شما چند سالتون؟ ایشون چند سالشه؟
ایشون 50 سالشه، من 42 سالمه.
شما قبلا ازدواج کردید یا نه؟
بله، من یک پسر دارم.
چند ساله؟
9 ساله.
با کی زندگی میکنه؟
با من زندگی میکنه.
شما این پسر رو هم تو این رابطه بردید، تو این زندگی بردید؟
بله.
بله، میفرمایید.
بعد این هر چند باری که مثلا اگه بر وفق مراد ایشون مسائل پیش نره، خیلی خیلی تکبر دارن، خیلی خیلی مغرورن. مثلا به خاطر هر چقدر بهش میخوام حالی کنن که به خاطر اختلاف فرهنگمونه، من چیزی که تو میگی شاید نفهمیدم این مشکل پیش اومد، ولی میگه نه تو اصلا، خیلی خیلی اهانت میکنه به فرهنگ ما. و حتی تو صحبت هم وقتی اختلاف پیش میاد، همیشه این میدل استرنا رو همیشه مثلا خیلی خیلی آدم های چیپی میدونه. با این حال اصرار داره که من تو این مسائل باهاش بمونم و هر وقت بهش میگم که خب تو نیاز داری که وقتی مشکل داریم توهین کنی، فوش بدی، یا در برابر پسرم این کارا رو میکنه و خیلی خیلی حرفای رکیکی میزنه وقتی عصبانی میشه. بعد خودش میاد پشیمون میشه، بیا برگرد برگرد سر رابطه‌مو، من میدونم من مشکل دارم. من بهش گفتم اگه مشکل داری، اگه میخوای با من تو زندگی بمونم، حتما باید بری چیز کمک بگیری. و ایشون میگه که نه، من الان نمیتونم برم پیش روانشناس، چون من به یه کار دولتی اپلای کردم، اگه اینا بدونن که تحقیق کنن تو سابقه من این مسائل روانی هست، منو استخدام نمیکنن.
مگر ایشون تو FBI است یا یه جایی باشه؟ و الا همچین چیزی نیست خانم. شما تا کی دیدید؟ آخه شما که نه ایرانتون اونجوری معرفی کنید، در امریکا کجا دیدید که شما برید بعدن چیز پزشکیتون رو بیارن رو کنن؟ یا کی تا حالا اصلا شما پرونده پزشکی خواستن؟
نه اینجا
خب میدونم این نصف حرفا چیه خانم.
اگه بکنن، اگه بدونم من مشکل دارم، من این کار دولت رو
نمیدونم. نفهم اولا در امریکا کسی نیست که مشکل نش باشه، برای حرف بی خود کار دولتی یعنی چی؟ مثلا بعد شما بخواید در مثلا در آخه عزیز، آدم که نمیتونه اینجوری حرف مفسر هم قطار کنه.
همین منم هم میدونم، بهش هم میگم، میگه نه. هر وقت بهش میگفتم اگه میخوای این ریلیشنشیپ رو نگه داری،
شما چه اصراری دارید؟ اگر اینقدر ناراحتید، اگر احتیاج ندارید به من، مجبورید بمونید، خب بمونید رابطه.
یا مجبورم، چون همین الان که دارم میگم نه درآمد دارم، نه کاری پیدا کردم.
و این بیخودی، نه نگران فرهنگ ایران باشید. هر وقت ایشون گفت ایران و میدل ایست و خرابه، بگید از اینم بدتره. حالا برای چی میخواد شما از فرهنگ ایران در مقابل یه آدم اینقدر بی فرهنگ دفاع کنید؟
فقط مسئله اون نزدیک اون بود، حالا من قبول میکردم به قول شما، ولی خیلی خیلی حرفای رکیک. یعنی وقتی اختلاف پیدا میکنیم، در اون خونه رو باز میشه با یه فوشای رکیک، میگه خونم برو بیرون، مگه اینکه مثلا به زانو بیفتی از من عذرخواهی کنی. یعنی حالت من که چون نمیتونم کار پیدا کنم، نتونستم رو پای خودم بیستم، همه این چیزا رو، خفتا رو قبول کردم، به خاطر اینکه بچه‌مو که من نمیدارم برم تو خیابون بخوابم. ولی خیلی الان دوباره یه اختلاف شدیدی پیش اومد که منو به من میگفت برو بیرون، شب بود درو باز کرد گفت برو از خونم بیرون. بعد من مجبور شدم به پلیس زنگ بزنم، ازش بپرسم که من اینجا تقریبا یک سال و نیم توی خونه زندگی میکنم، جایی ندارم برم، فقط به محض اطلاع این منو میگه برو بیرون، من باید برم یا نه؟ و پلیس گفت که نه، من میام باش صحبت میکنم که این اجازه نداره، باید از طریق کورت این کارو بکنه. بعد حالا بعد از 2 روز من از خونه رفتم بیرون، پیش یک دوست موندم، بعد برگشتم که دارم وسایلم رو جمع میکنم که ببرم بذارم توی استوریج روم و خودم موقتا حالا یه جایی بمونم تا ببینم شاید کاری چیزی پیدا کنم، اومده میگه خب تو به من بگو معذرت میخوام که من عصبانی کردی، من اجازه بدم اینجا بیشتر بمونی. حالا من آماده هستم که موو کنم، یعنی فقط موو میکنم که وسایلم رو بذارم تو استوریج روم و خودم حالا موقتا برم جایی شاید کاری چیزی پیدا کنم.
ولی
نظر شما
چیه؟ یعنی
خیلی ازش
خیلی ازش شما روزی که محتا، آخه ببینید عزیز، من متاسفانه یه دوره بیشتر وقت شما روزی که آمدید خودتون رو اینقدر ناتوان قرار دادید، هر کی ازتون استفاده و سوء استفاده میکنه. وقتی یه آدم تو خیابونه میان لگد چم میزنن تا زمین برن بزنن زندون، آخه سرکار خانم،
نمیتونم کار پیدا کنم.
ببینید من اصلا نمیخوام همچی حرفی بزنم، اصلا نمیخوام بزنم، ولی اینکه هیچ کاری آدم نتونه بکنه که نیست عزیز. به علاوه ازدواجتون معلومه جای گفتگو داره، بچه آوردنتون مسئله داره، طلاقتون جای گفتگو داره، دوستیتون با این آدم داره. حرفایی هم که میزنید خیلی واقع بینان نیست. اگه لطف کنید دفعه دیگه بیاد رو خط آدم اطلاعات بیشتر بیاد، چون متاسفانه شما آخرین خط ما بودید. یه ذره بیشتر با هم حرف بزنیم. متاسفم، شاید هم دوستانی بتونن بهتون کمک کنن، نمیدونم، ولی حرفایی که شما میزنین اصلا واقع بینانه نیست. به علاوه ما این نمیتونیم خودمون رو اداره کنیم. خب یه سوالی هست که چرا تا به اینجا رسیدیم 40 سالم نمیتونیم خودمون اداره کنیم؟ میدن مهارتی، نه شغلی، نه کاری. بعدم یه مقدار به هر حال کارا هست که میشه کرد. اینجوری نیست که کاری نباشه که آدم بیاد گرفتار یه آدم بیمار این گونه بشه. بعد مثلا قصه ازدواج و اینا رو اصلا منتفی سازیز باش.
نه من اصلا
خب نه آخه شما اولش با بحث ازدواج مثلا ول کنین. هم آدم که روز اول شما رو می‌بینه میگه میخوام باید ازدواج کنم، باید ببین عیب داری. من به پیام هام رسیدم، یعنی آخر برنامه متاسفانه یه وقتی دیدش بید با کمال میل من در خدمتتون. برنامه خواهش می‌کنم خبرنامه. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که فردا در خدمتون نخواهم بود، برای که مونترال و تورنتو خواهم بود. دو تا برنامه برای شما در نظر گرفته شده، بنابراین به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404.
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
$2.95
$2.95
رفتم یه پیچ خریدم $2.95 بدم دندون پزشک بذاره تو دندونم. میدونی چه پولی سیو میکنم؟
مگه دیوونه شدی من؟
چطور مگه؟
مرد حسابی این کاری متخصص ایمپلنت که 3 سال آموزش دیده باشه.
نه یه دندون پزشکی معمولی که فقط یه ویکند رفته دوره دیده و حالا میخواد رو فک تو کارآموزی بکنه.
ببین اگه سلامتی و اطمینان خاطر برات مهمه حتما به دکتر فرشید برنا مراجعه کن.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید.
پس حالا من مهم پیچیده اون 95 چیکار کنم؟
به من دور گردنت یادگاری.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
The second Iranian-American Women's Leadership Conference, Pathways to Success, Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County Hotel in Costa Mesa. Coastline Community College is proudly sponsoring the second Iranian-American Women's Leadership Conference in Orange County. Meet the movers, shakers, and leaders of the Iranian-American women's community from across the U.S. Listen to their inspiring stories, participate in empowering sessions, network with career advisors, and pursue your personal success with advice from these leaders. Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County in Costa Mesa.